أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يك حديث أول ما ميخوين قراشة دين عن علي عليه الصلاة وعليه السلام قال: ألا حر يدعو هذه اللمازة لأهلها إنه ليس ثمن لأنفسكم إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. از علی علیه السلام نقل شده است که فرمودند: الا حر یدع هذه اللمازه لأهلها، آیا انسان آزادی هست که این لمازه را به اهلش واگذار کند؟ لمازه میگن وقت انسان غذا میخوره و اگر لای دندانها چیزی بمانه به او میگن لمازه. آره، اصلا دنیا تقلیب به لمازه میکنه، یعنی دیگران با این دنیا آمدند و بازی کردند و رفتند، این باقی مونده از دنیاست. آیا آزاد مردی هست که این دنیا رو به اهلش واگذار کنه، یعنی گرفتار این دنیا نشه؟ فانه لیس ثمن لانفسکم الا الجنه، قیمت شما بهشت است. به این لمازه ما آوازه نکنه خودتون را، به یک لمازه نفروشه. فلا تبیعوها بغیرها، بغیر بهش به خودتون رو به هیچ چیز نفروشه. بالاخره با این دنیا و لمازه دنیا اگر خودتون رو فروختین ضرر میکنه. و نقلم شده است که مغیره آدم بود، خیلی زیرک بود، از طرف معاویه در کوفه، به استاندار کوفه بود، احساس کرد که معاویه میخواد عوضش کنه. آمد پیش معاویه و گفت: تو زحمت کشیدین و همه کشور اسلامی تصرف کردین، تحت سیطره خودت هست، برای یزید بیعت بگیر. گفت: با یزید ما کسی بیعت نمیکنه. گفت که اگر سه تا شهر بیعت کنن کار تمامه، شام که دست خودته، بستف بفهم دست من، از اینا بیعت نگیری. بعد خب معاویه گفت برو. آمد و بالاخره چند نفری دارن، شش نفر از سران بستف بفهم فرستاد پیش معاویه با پسر خودش. بعد گرفتن گفتن: ما آمدیم با پسر تو بیعت کنیم با یزید. بعد پسر مغیره بود، معاویه به پسر مغیره گفت که من بیت کار دارم، به اتاق خلوتی برد و گفت: به کم اشترا ابوک دینه ها، پدر تو دینیش شش نفر رو به چقدر خریده؟ گفت: به 30,000 درهم. گفت: لقد هان علیهم دینه ها. گفت: ارزون فروخته، دین ارزشش بیشتر از این بود که اینا با 30,000 درهم اون وقت دست از دینشون بردارن. علی حاله، علی علیه السلام فرمود: قیمت شما بهشته، به کمتر از بهش خودتون نفروشین که ضرر خواهید کرد و پشیمان خواهید شد. خب و اما بحثمون در این بود که گفتیم قسم اول که با عنوان اثر مال اون وجودی هست که به نحو کانه تامه باشه، موتی که مثلا قبل باشه. و اما قسم دوم کار وارد شدیم: کان الاثر مترتبا علی الوجود علی نحو مفاد کان ناقصه. اثر مترتب باشد بر اون وجودی که به نحو کانه ناقصه هست، یعنی وجود متصف به تقدم دارای اثره و این هست که مفیده برای انسان آموزه. در این قسم مرحوم آخوند در کفایه صفحه 334 فرمودن اینجا استصحاب جاری نمی شود. عبارت کفایه اینه که و اما اذا کان مترتبا علی ما اذا کان متصفا به تقدم او به احد ضده الذی کان مفاد کان ناقصه فلا موردها هنا للاستصحاب لعدم الیقین السابق فیه بلا ارتیابن. اگر چنانچه اثر مترتب باشد بر اون چیزی که متصف باشد به تقدم یا متصف باشد به تأخر، یعنی به عنوان کانه ناقصه، در اینجا لا مورد برای استصحاب، چین که ما یقین سابق نداریم. ما اون چه یقین داریم این شیف همین قبلا بوده اما متصف بوده به صفت قبلی یا بعدی، از اتصاف شما بیخبر هستیم. چون از اتصافش ما بیخبر هستیم لذا جای استصحاب نیست. پس بنابراین اگر اون موجودی که دارای اثر هست در سابق متصف باشد به صفت تقدم، استصحاب جاری نخواهد شد. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در مقام توضیح بیان کفایه که فرمودن استصحاب جاری نیست، می فرمودن که تقدم و تأخر من الاوصاف الاولیه للشی، تقدم و تأخر از اوصاف اولیه انسانه یا اون موجود هرچی هست، لأن لا من التواری علیه، از اوصافی که بعد برش عارض بشه که اگر انسان مثلا مریض بشه، اگر انسان فرض کن سالم بشه، اگر دیگه معارض بشه، این نیست. تقدم و تأخر از اوصاف اولیه است که یا از اول بوده یا مقدم بوده یا مؤخر، نه از اوصاف که برش بعد عارض بشه. چی این که لم یکن زمان کان موجودن و لم یکن متصفن به تقدم و تأخر، هیچ زمانی نبوده که این شخص باشه و مقدم متصف به تقدم نباشه یا متصف به تأخر نباشه. خب اگر در فرض کن قبل بوده متصف بوده به هم قبل بوده، اگر بعدم بوده همینجور، در یک وقت بگیم ای بود و مقدم نبود یا به ای بود و مؤخر نبود، همچه چیز ممکن نیست. وقتی که نبوده جای استصحاب عدم تقدم و عدم تأخر نیست. پس بنابراین اگر اون موجودی که دارای اثر بوده در سابق اگر به عنوان کانه ناقصه بوده، یعنی اون موجود متصف به تقدم یا تأخر، جای استصحاب نخواهد بود. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در اینجا به عنوان فایده دو سه مطلب می فرموده. یک این که
مرحوم آخوند فرمودن که متصف به تقدم و تأخر نمیشه به خاطر اینکه یقین سابق نسبت به اون نداریم.
بله.
نسبت به اون تقدم و تأخر یقین نداریم.
بله.
آقای میلانی میخوان بگن نه، اصلا تقدم و تأخر دو وصفی هستن که همیشه باش هستن. نمیشه یک زمانی باشه که تقدم و تأخر نسبت به اون نباشه.
بله.
پس خدمت عرض کنم که نسبت به اون تقدم و تأخر، ایشون میگه ما آخوند میگه که یقین نداریم، ایشون میگه آقای میلانی میگه تقدم و تأخر اصلا امکان نداره نباشه، پس همراهش هست همیشه، این معیت و همراهی تقدم با اون حال با اون انسان همیشه اون شی هست. این چجوری توضیح کلام مرحوم آخوند میتونه باشه؟
من فهمه.
مرحوم آخوند توضیح کلامش این بود که یقین سابق نسبت به ما قبل نداریم، یعنی اون اتصاف متصف بودن به تقدم و تأخر یک حالتی که ما نسبت به اون یقین نداریم.
بله.
مرحوم آقای میلانی میخوام بگم نه یعنی میخوام توضیح کلام آقای آخوند رو بدم، میخوام بگم تقدم و تأخر یک اوصافی است که همیشه با اون شخص وجود داره.
بله.
خب این چجوری میخواد این کلام آقای میلانی توضیح کلام آخوند بشه؟ یعنی آقای آخوند میگن یکی از ارکان استصحاب این است که ما یقین سابق داشته باشیم و ما اینجا یقین سابق نسبت به تقدم و تأخر نداریم. بعد آقای میلانی میخوان بگن که آقا توضیح کلام آخوند که میخوان بدن، میخوان بگن که تقدم و تأخر اوصاف اشیایه، همراه اشیایه، جدای از اون نیست. نمیتونیم زمانی فرض کنیم که تقدم و تأخر توش نباشه. میخوام بگم کلام آقای میلانی چطور توضیح کلام مرحوم
خب به آخر آخونده. به خاطر اینکه میگیم که این در وقتی قابل سابق یه وقتی بوده و مقدم نبوده، بعد میگیم قبلا اون شی بوده ولی مقدم نبوده، حال استصحاب میکنه هم عدمش را، نه از هم وقتی که بوده اصلا تقدم با همراهش بوده.
خب.
چون از
یقین داریم دیگه، یعنی آقای آخون میگه ما نسبت به تقدم و تأخر اصلا ما یقین نداریم.
چرا یقین نداریم؟ از وقتی که بوده با هم بودن، پس کی بوده که ما بودیم این باشه و نبوده تقدم، یا باشه و مقدم؟ از این هم چه یقین ما نداریم که بگیم این بود و مقدم نبود تا بعد حال استصحاب کنیم. از هم وقتی که پیدا شده بالاخره یا مقدم بوده یا مؤخر، پس بنابراین اینجا استصحاب نیست، محال سابقش بریم معلوم نیست. عرض کنم که فادی اولی که شون بیان میکنن میفرماین که جایی که جای کانه ناقصه باشه للمولا، این که اثر را مترتب کند بر همون شیئی که متصب به تقدم هست، کمون کانه ناقصه هست، کما این که للمولا این که مرتب کند اثر را نه به عنوان وصفی، به این که مرتب کند اثر را بر شی و وصف معن. می فرمایند که در جایی که این کانه کانه ناقصه هست، شی متصف به تقدم مثلا هست، در خارج خب معلوم این شی متصف به تقدم یا به تأخره، اما در مقامی که مولا میخواد حکمی روی قرار بده در اینجا مولا میتواند که موضوع حکم را همون شی مقدم قرار بده و میتواند با عنوان وصف اون شی متصف به تقدم، و میتواند که اینا در واقع در عرض هم قرار بده، این شی با اون تقدمش دو تا فرض کند، دو که با هم هستن و بعد موضوع قرار بده. هر یک مرتبه هست که این شیی که مقدم هست یک شی با این صفت مقدمه موضوع قرار بده، یک مرتبه هست که نه، این وصف رو از این جدا میکنه، دو تا فرضش میکنه و این دو رو با هم دیگر کنار هم میذاره و حکم رو اینا بار میکنه. ما کان مورد کان ناقصه للمولا ان یترتب الاثر على شیء متصب به تقدم، مثلا کما له ان یرتب المسر اثر لا با عنوان الوصفی، بل یرتب الاثر على شیء والوصف معا، شیء رو با وصف دوتا قرار میده و بعد حکم رو روی اینا قرار میده. عرض کنم که مثل فرض کنید که اگر جسمی سفید هست، یک مرتبه اون جسم سفید رو موضوع قرار میده، یک مرتبه جسم با سفیدی، دو تایی رو با هم فرض میکنه و حکم روشون برار میده. بله. به بیان دیگر، وصف و موصوف تکوینن اگرچه دائما به عنوان کانه ناقصه هستن، وصف و موصوف در خارج از هم جدا نخواهند شد، کانه ناقصه است. از الوصف آرزون علال موصوف و قائمون به، چون وصف آرز بر موصوفه و قائم به او هست، اینا از هم تکوینن جدا نمیشه. این جسمی که سفیده از تکوینن سفیده، اونی که سیاها تکوینن سیاها مثلا. لیکن للمولا ان یجعل الموضوع ذات صفت المتصف بالوصف مطابقا للخارج و تکوین، اما مولا در مقام به اصطلاح حکمی مخبرش بار کنه و اثری بار کنه، ممکنه مولا همون ذات متصف به تکوین را، متصف به وصف را، کمونی که در تکوین از هم جدا نمیشن، حکم روی همین ذات ببره. و لهو ان یجعل ترکیبن آرزن علال موصوف و قائمون به اینها را به عنوان و لهو ان یجعل ترکیبن الجسم و بیازه موضوعن. مولا میتواند که به عنوان ترکیب این جسم و این بیاز را کنار هم قرار بده و بعد موضوع قرار بده. بله، پس بنابراین اونی که متصف به این صفت هست که میگیم کانه ناقصه هست، تکوینن که از هم جدا نمیشن، اما در مقامی که اثری مولا برش بخواد بار بکنه، هم ممکنه اثر رو روی همون شیء متصف قرار بده مطابق با تکوین، و هم ممکنه که نه، این دو رو با هم قرار بده، یعنی متصف را اون شیء را متصف نبینه، اون شیء را با اون وصفش دوتا ببینه و بعد حکم را و اثر رو روی این دوتا قرار بده. البته وقتی که حکم را روی این دو قرار میده، در مقام لحاظ که میخواه حکم بار کنه، باید هر دو رو ملاحظه کنه، چون میگن ثبت الارض ثم انقش. وقت انسان میخواه حکم را یک موضوع بره، باید این موضوع رو کاملا بررسی بکنه، مثلا این عمل شش روز را، پنج روز را، همه را مرکب باید فرض کنه یک موضوع و بعد اثر رو روی او ببره. نعم کل موضوع ان کان مرکبن کان لأجزاه من حیث اللحاظ کان، نعم کل موضوع کان مرکبن کان اجزاه من حیث اللحاظ لا محاله ارتباط. برای اجزای اون موضوعی که مرکب است در وقت لحاظ لا محاله یک ارتباطی است، این اجزا رو با هم باید لحاظ بکنه و بعد عمل کنه. صلات مثلا اگر ده جز داره، اگر چینا در خارج از هم جدا هستن، هم یکی یا رکوع یکی و سجود یکی، اما در مقامی که میخواه حکم برشون بار کنه، این یک عمل فرض میکنه و اون وقت وجوب را یا استحباب را روی او خواهد بود. پس بنابراین در مقام که حکمی روی این موضوع میخواه قرار بده، ممکنه این دو شیئی که از هم جدا هستن دوتا را یکی فرض میکنه و حکم را روی او بار میکنه. کما این که دو موضوعی که در خارج به سلام عرض نیستن، جوهرن، مثل زید و عمر. زید و عمر با اینکه دو نفر هستن در خارج، اینا رو مولا یکی فرض میکند و حکم را روی این واحدی که فرض کرده میبرن. عرض کنم که مثل زید و لم یلحظ فیه زمان و لن مکان، دوتا رو با هم دیگر حساب میکنه و زمان و مکان هم فرض نمیکنه، مثل زید و عمر را یکی حساب میکنه و بعد اون وقت حکم را روی اونا میره. و لذا یمکن اکرام و زید بعد، کما اینکه زید و عمر با اینکه دو نفر هستن در خارج، اینو هیچ ربطی به هم ندارن، ممکنش مولا این دوتا را به اصطلاح یکی فرض کند و بعد حکم را روی این ببره، با اینکه در خارج اینا دو نفر هستن. و چون چنین ممکنه، اون وقت اینا در خارج که دوتا هستن، اما مولا یکی فرض بکنه. ولذا یمکن اکرام زید در امروز و اکرام عمر در فردا، اینا چون دوتا هستن، ولو الان یک حکم روی این دوتا برده، دوتا رو یک موضوع فرض کرده، اما در خارج تکوینن دوئیت دارن، چون در خارج دوئیت دارن ولو در مقام حکم یکی هستن، اما در خارج چون دوئیت دارن، اکرامی که روی زید و عمر برده، ممکنه زید امروز اکرام کنه، عمر فردا اکرام کنه، یا از نظر مکان زید مثلا در مشهد اکرام کنه، اون وقت امر در تهران اکرام کنه. پس در مقام تصور این دوتایی که در خارج دوتا هستن، ممکنه یکی فرض کنه و حکم روی این دو بره، اما چون در خارج دوتا هستن، در مقام به اصطلاح ترتیب اثر بینشون ممکنه جدایی قرار بده از نظر مکان یا از نظر زمان. و خلاصه این که ارتباطی که لازم است در مقام موضوعیت، ربطی به ارتباط خارجی و تکوین ندارد. در مقام موضوعیت این دو رو یکی حرز فرض میکنه، اما در خارج نه، ربطی به هم ندارن، این دو از هم جدا هستن و ممکنه در مقام پیاده کردن این اثر هم به سلام زمانن و مکانن بین این دو فرق بگذاره، که ربما ارتباط در خارج هست با عدم ارتباط در مقام موضوعیت و بالعکس در مقام موضوعیت هیچ ارتباط بین اینا یکی فرض کردن، اما در خارج ارتباط بینشون نیست. بله، لیکن شارع قرار میده موضوع را وصف به عنوان کانه تامه، مثل قبلا مقدم شد گفتیم زید و عمر را در این حالی که دوتا هستن یکی قرار میده و بعد حکم را روی این زید و عمر که یکی شده قرار میده. بعد هم میفرمودن که اتصاف یعنی رابطه، که دیگه باید فردا باید نکنیم مقدر وقتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.